دوره تربیت مبلغ قدیر، خداوند پیامبر رو مبلغ معرفی فرموده است. مهمترین شأن تبلیغی پیامبر مربوط به تبلیغ از قدیر، امام قدیر و اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه خودشون تصریح میکنن به این موضوع: اشرف مسائل دین مسئله امامت
هست، که چون خم در قدیر خم بجوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محور سخن شرایط امام قدیر بود در قرآن. اولین شرطی که از شرایط امام مورد بحث قرار دادیم بحث علم بود. به فراخور بحث و موضوع که ما از 247 سوره بقره آغاز کردیم و شرطی که خداوند در مورد امامت طالوت مطرح کرده بود، زاده و بستتن فی العلم و الجسم، مطلع کلام ما و محور سخن ما قرار گرفت. بحثمون رسید به جایگاه امامت، حاکمیت و زعامت و رهبری خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. آیاتی از قرآن رو برشمردیم. جایگاه امامت، حاکمیت، زعامت و رهبری خاتم الانبیا رو اشاره مختصری کردیم و دیدیم که خداوند در این آیات بحث علم خاتم الانبیا رو هم مطرح فرموده. جایگاه علم حضرت رو هم خیلی مختصر اشاره کردیم. از آیه 113 از سوره مبارکه نساء بهره گرفتیم، از 105 سوره نساء بهره گرفتیم، آیات 44 و 64 سوره نحل رو استفاده کردیم و همچنین 7 آل عمران. اما موضوع اینجا مطرح میشه تحت عنوان یک شبهه. اون چی که ما از آیات فهمیدیم و استفهام کردیم این بود که گستره علم خاتم الانبیا و همچنین به تبع خاتم الانبیا اون کسی که قرار است جانشین پیامبر بشه، یک گستره علم عظیمی است که متصل به مخزن علم لایزال الهی خواهد بود. پیامبر به اذن الله، به اذن الله عالم به مغیباتی است، به علوم غیبی هستش که از دیگران و بر دیگران پوشیده است. اما پیامبر به اذن الله صاحب این معارف است. علمک ما لم تکن تعلم، آموخت خداوند به توی پیامبر اون چرا که نمیدانستی. مایه موصول در سیاق جمله نف افاده عموم میکنه. اهل ادبیات عرب باید بود تا این دقایق رو از آیات استفهام کرد. علمک ما لم تکن تعلم محدوده علم پیامبر است. به تبع پیامبر اون کسی که قرار است خلأ وجودی پیامبر رو در جامعه پر کنه. خلیفه یعنی جانشین. پیامبر در شأن حاکمیت و امامت خود بر جامعه، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل فرهنگی، در مسائل شرعی دخل و تصرف داشتند. قاضی بودند، قضاوت می‌کردند. بنابراین اون کسی که قرار است این خلأ وجودی رو پر کنه، قرار است به جای پیامبر بر مسند حاکمیت بنشیند، باید تمام این شؤون رو داشته باشه. کسی که میخواد در این شؤون سخن بگه جاهل نمیتونه باشه، باید عالم باشه. محدوده علمش رو قرآن معرفی فرمود، اصل علم رو هم قرآن اثبات کرد. شبهه‌ای که در اینجا مطرح میشه اینه: جریان‌های دیگر اندیش در تاریخ معاصر شیعی خودمون و همچنین جریان‌های تکفیری و سلفی در فضاهای مجازی، در شبکه‌هاشون، در کتاب‌هاشون، در رسانه‌های خودشون، به استناد به بعض از آیات قرآن دانستن علم غیب رو از پیامبر و اولیای الهی ائمه معصومین علیهم السلام سلب می کنند. ادعای این جریان ها اینه که برخی از آیات قرآن مثلا می فرماید انما الغیب لله و ما یعلم الا الله. آیاتی هست در قرآن که علم غیب رو منحصر می داند به ذات مقدس باری تعالی. آیات انبوهی هم هست و ما هم این آیات رو قبول داریم، جزء قرآن است. اندیشه امامیه یؤمن به بعض و یکفر به بعض نیست که ما آیات موافق حال خودمون رو قبول داشته باشیم، آیات مخالف حال خودمون رو بزنیم کنار. نخیر، این نیست. برخلاف این جریانهای دیگر اندیشه معاصر و جریانهای تکفیری که آیات موافق حال خودشون رو میپذیرند و آیات مخالفشون رو نمیپذیرند، نه، ما این آیات رو قبول داریم. مجموعه ای از آیات هست که علم غیب رو منحصر میداند به ذات خداوند، ما هم قبول داریم، ما هم مؤمن به این آیاتیم، ایمان داریم، قبول هم داریم، عمل هم میکنیم به این آیات. در روایات ائمه معصومین هم این آیات مورد بحث قرار گرفته. کافیه شریف کتاب الحجه ببینید و جاهای دیگه. ائمه دین علیهم السلام به این آیات استناد کردند و ما رو تحت تعلیم و تربیتشون قرار دادند نسبت به این آیاتی که علم غیب رو منحصر به ذات خدا می داند. اما نکته در این است که آیات قرآن در حوزه علم غیب دو دسته هستند. دسته اول آیاتی هستند که علم غیب رو منحصر به ذات خداوند می دانند که همین آیات مورد بحث و دقت این جریان ها قرار گرفته، ما هم این آیات رو قبول داریم. اما دسته دوم آیات مورد غفلت این جریان ها قرار گرفته یا خودشون رو به تغافل زده اند، به غفلت زده اند. یک نمونه از دسته دوم آیات اینه: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. قرآن در سوره جن آیه مبارکه 25 و 26 چنین می‌فرماید: عالم الغیب. این قسمت از آیه مؤید اون دسته اول آیات است که میگه علم به غیب ذاتن برای خداه، برای ایش که دیگه نیست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. نص آیه شریفه میفرماید علم غیب برای خداه، ذاتن علم غیب برای خداه، فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا این علم رو برای هیچ کس اظهار نمی کند. آیه بعدی استثناء می زنه: الا من ارتضا من رسول، الا من ارتضا من رسول، مگر اون کسایی که خدا راضی باشه. خدا میشه مثال بزنی؟ من بیانه، من بیان بوده باشد، من رسولن بیان بوده باشد از رسولان الهی. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولن، مگر اونایی که خدا ازشون راضی باشه. پس آیه شریفه به تمامه و به کماله قانون اساسی قرآن رو در حوزه علم غیب به شفافیت داره اظهار میکنه. قرآن میفرماد علم غیب به ذات برای خداه، هیچ کسی نمیدونه، حتی پیامبر. اما عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. مگر اونجایی که خدا رضا داشته باشه اظهار بکنه علم غیبش رو برای یک بنده صالحی، برای یه نفری که خدا بخواد. اون وقت، حالا وقتی خدا علم غیبش رو برای پیامبر یا برای امام معصوم اظهار می کند، خدا عالم به غیب هست، اون پیامبر و امام معصوم هم عالم به غیب می شوند. اما تفاوت بین این عالم و اون عالم وجود داره. تفاوت در چیست؟ خداوند عالم الغیب است به ذات، پیامبر عالم الغیب شد به اذن الله، به اذن الله، به اعطاء الله، به تفضل خدا. پس پیامبرم میتونه عالم الغیب باشه اما به اعطاء خدا. لذا خدا بسیار دقیق صحبت کرده، 113 نساء که عرض کرد، علمک ما لم تکن تعلم. خدا این علم وسیعی که به تو یه پیامبر داده، علم خدا، تو خودت نداری، خدا بهت داده. پس علم پیامبر به مغیبات هست، عالم الغیب است اما به اعطای خدا. بعدم خدا تسلیم میکنه در ادامه آیه 113، و کان فضل الله علیک عظیما. این علم از فضل خدا بر توی پیامبر، و فضل خدا بر توی پیامبر عظیم است، فضلی است که به هیچ که تعلق نگرفته، فقط به توی پیغمبر تعلق گرفته. پس آیه شریف 25 و 26 از سوره جن به روشنی جایگاه علم غیب، ذاتی بودن علم غیب برای خدا و هدیه بودن و تفضل بودن علم غیب رو برای غیر خدا ثابت می‌داند. پس شیعه غالی نیست، امامیه اهل غلو نیست، ادبیات شیعه امامیه قرآن است، ادبیات شیعه امامیه کلام وحی است. به رهنمود این آیه انبوه روایات مورد تأیید است و ما در حوزه حدیث دیگه کار به سند نداریم. احادیثی که در حوزه علم غیب داره صحبت میکنه، چون اصل علم غیب رو خدا داره ثابت میکنه برای غیر خودش، اونم جنبه اعطایی. نکته مهم دیگر در آیه الای استثناء، الای استثناء دلالت بر وقوع دارد نه امکان، یعنی این امر محقق شده. اصلا جمله استثنائیه تعریف شده در علم معانی بیان و در بین لغویین برای جمله انشائیه، جمله‌ای که اتفاق افتاده. آقا جون ما جا عن القوم، هیچ کدوم از این اهل و قبیله نیومدن پیش من الا زید، مگر زید، یعنی انجام شده، زید آمده. جمله استثنائیه دلالت بر وقوع دارد نه دلالت بر امکان، نه دلالت بر امکان. بنابراین خداوند علمش ذاتی هست و بالاعطا علمش رو در اختیار دیگری هم قرار داده. حالا خدا در این آیه می‌فرماید من رسول، مصداق تعریف کرده، بیان باشه از رسول. اگر رسول مفهوم لغوی باشه هم ملک رو شامل میشه، هم رسولی که صاحب مقام رسالت هست، هم امام معصوم رو. اگر مفهوم اصطلاحی ملاک باشه فقط اون کسی که صاحب اختیار منصب رسالت هست رو شامل میشه. اما اصل مطلب ما قوامش به جای خود ثابت است. ما میخوایم ثابت کنیم علم غیب ذاتن برا خداه، بالاعطا و به تفضل برا دیگری هم ثابته. پس شیعه غالی نیست، شیعه اهل قلوب نیست، ادبیات شیعه قرآن است. ادامه بس جلسه بعدی. صلواتی ند بفرمایید.